3. کارایی یعنی مؤثر بودن.
گاهی معنی کارایی و مؤثر بودن با یکدیگر اشتباه می شود که علت آن بیشتر مورد بحث قرار گرفت. نکته‌ای که امیدوارم روشن کنم این است که مؤثر بودن برای کارایی لازم است. چگونه می توانیم بهترین راه دستیابی به یک هدف را پیدا کنیم اگر ندانیم هدف چه چیزی است؟ خبر خوب این است که مؤثر بودن را می توان آموخت. شما می توانید با استفاده عاقلانه از هدفها و اولویت‌ها قدرت سازندگی خود را بسیار افزایش دهید.
4. دود چراغ خوردن.
این افسانه باوری را تقویت می کند که نتایج را متناسب با زمان صرف شده در پیگیری یک هدف می داند. افراد معتاد به کار قربانیان رایج این افسانه هستند. آنها شبها و حتی روزهای تعطیل در دفتر خود هستند و هر لحظه را به شغل خود و کار اختصاص دادند. سایر امور زندگی مانند خواب، خانواده و دیگر مسائل شخصی با فاصله خیلی زیاد در درجه دوم اهمیت قرار گرفتند. ساعات طولانی کار خطرات شناخته شده ای همراه دارد. 1. صرف مدت زیادی در محل کار ما را کند ذهن می کند. باید مدتی از کار دور بمانیم و باتری های خود را شارژ کنیم. خودداری از این کار اثری منفی بر قدرت خلاقیت و ابتکار ما می گذارد. 2. اگر به کار طولانی عادت دارید، همیشه شبی یا تعطیلاتی برای نوشتن گزارش و پاسخ به این یا آن نامه وجود دارد. شما قانون پارکینون را به زندگی خود وارد کرده اید، کار آنقدر گسترش می‌یابد تا همه وقت را پر کند. 3. بهایی که بسیاری از ما برای این نوع رفتار می‌پردازیم، گزاف است. فشار عصبی، از دست دادن سلامت، طلاق، الکلیسم و مرگ زود هنگام در میان افرادی که دود چراغ می‌خورند، شایع‌تر هستند.
5. بهترین راه انجام کار این است که خودتان آن را انجام دهید.
به جای اینکه از کسی بخواهید کاری را برایتان انجام دهد، خودتان انجامش دهید. اینطوری دیگر لازم نیست که صحت انجام کار را هم بررسی کنید. همچنین در وقتی که صرف شهر دادن کار برای دیگران می کنید، صرف جویی می شود. برخی اوقات راه حل این است که خودتان کار را انجام دهید، اما به هر حال به دو علت همیشه اینطور نیست. 1. علی‌رغم احساس قدرتمندی، دارای محدودیت هستید. ممکن است خود را در یک پروژه غرق کنید تا متوجه شوید وقت، آموزش یا ابزارهای کامل کردن آن را ندارید. حتی ممکن است مشکل را پیچیده تر و وضعیت را دشوارتر کنید. تقریبا هر کسی که برای تعمیرات پیچیده ی منزل خود وقت گذاشته باشد، در این دام گرفتار شده است. شما وقت و انرژی خود را در چاهی بی انتها می ریزید و در ازای آن چیزی به دست نمی آورید. دلیل دوم و مهمتر این است که انجام همه کارها توسط خودتان کارآمدی شما را کاهش می دهد. اگر کمی از خود را به هر کاری اختصاص دهید، یعنی به هیچ کاری به مقدار لازم بها نداده اید. این نگرش موجب می شود نتوانید بر چند پروژه پرسود در رابطه با وقت و انرژی سرمایه گذاری شده تمرکز کنید. چرا انرژی و تلاش خود را با روی کرد تفنگ ساچمه‌ای پراکنده می کنید در حالی که می توانید همه این انرژی را بدرقه یک گلوله کنید.
6. آسان‌ترین راه بهترین راه است.
هنگامی که لینوس، فیلسوف بزرگ، گفت که هیچ مشکلی آنقدر بزرگ یا پیچیده نیست که نتوانید از آن فرار کنید، از افسانه در پیش گرفتن راه آسان دفاع می کرد. بیشتر اوقات نوار راه آسان را کسانی به کار می برند که بیشتر نوار کار سخت را به کار بردند. هنگامی که کار سخت نتواند نتایج مورد انتظار را به دست دهد، آنها سرخورده می شوند. به عوض، بررسی منطقی وضعیت و سعی در آموزش از تجربه، آنها یک نوار را بر می دارند و نوار دیگری را به کار می اندازند. افرادی که در زندگی به دنبال راه آسان می روند، از تئوری سرمایه گذاری کار آگاه نیستند یا عمدن آن را نادیده می گیرند. متاسفانه آنها به طور کلی در میابند که دنبال کردن راه آسان بهای زیادی در پی دارد. به نظر می رسد آنها هرگز بزرگترین حقیقت زندگی را در نمیابند. زندگی دشوار است. از هنگام تولد تا مرگ زندگی حل مسئله یا مشکلات است. هر اندازه منضبط‌تر باشیم، توانایی ما برای حل مشکلات بیشتر است. هر قدر بیشتر مشکلات را حل کنیم، زندگی آسان‌تر می‌شود و شانس دست یافتن به اهدافی که برای ما اهمیت دارند بیشتر می‌شود. آنها که در جستجوی راه آسان هستند، زندگی را وصل پینه می‌کنند و در انتظار فرداها می‌مانند. واقعیت این است که هیچ چیزی آسان نیست. راه آسان و کم زحمت راه بازنده است.
7. کار سخت فضیلت است.
یکی از سنت‌های جامعه ما این است که کار سخت را نشانه فضیلت و اصالت می‌دانند. او سخت کوش است، یک تمجید به شمار می‌آید. این ایده که کار به خودی خود خوب است و افرادی که کار می‌کنند نه تنها خدمتی به دیگران می‌کنند، بلکه خود نیز به افراد بهتری تبدیل می‌شوند، چنان نیرومند است که افرادی که بیکار می‌شوند احساس می‌کنند بی‌ارزش هستند و دچار احساس گناه می‌شوند، به حدی که آرزوی مرگ می‌کنند. در میان ارزش‌های جامعه این ارزش هرگز به چالش کشیده نشده است. باید این فرض را که هر نوع فعالیت بشری 100% دارای فضیلت است زیر سوال برد. کار سخت برخی افراد را می‌سازد و بعضی دیگر را می‌شکند. این امر به شخص و نوع کار بستگی دارد.
8. کار تفریح نیست.
در کتاب عهد عتیق کار تصویری ناخوشایند دارد. کار مجازاتی برای گناه تعریف شده است و مردم باید بیشتر ساعات بیداری خود را رنج بکشند تا بتوانند زنده بمانند. به این ترتیب در کتاب پیدایش یک ارزش فراگیر پدیدار می‌گردد. کار نباید لذت بخش باشد. ابراهام لینکلن گفت که پدرم به من یاد داد کار کنم اما آن را دوست نداشته باشم. هرگز دوست نداشتم کار کنم. من این را انکار نمی‌کنم. بیشتر دوست داشتم بخوانم، قصه بگویم، شوخی کنم، بخندم و هر کاری بکنم، اما کار نکنم. به نظر می رسد در میان همه افسانه ها ما در راه غیر فعال کردن این نوار هستیم. بسیاری از ما دریافته‌ایم که به کار بردن انرژی ذهنی و جسمی به طور کلی امری طبیعی است. بسته به شخص و نوع کار، کار ممکن است خوشایند، ناخوشایند یا چیزی میان این دو حالت باشد. مشکل پیروی کردن از این نوار این است که اگر اعتقاد داشته باشید کار ناخوشایند است، آن را ناخوشایند خواهید یافت و این احتمال وجود دارد که خود را از برخی نعمات زندگی محروم کنید.
نه، تنها یک راه بهترین است.
بسیاری از تحصیلات رسمی ما را بر این عقیده شرطی می کند. در مدرسه و دانشگاه بسیاری از وقت خود را صرف آموختن راه حل مسائل یا پاسخ دادن به سوالات می کنیم. همه ی پاسخهای دیگر نادرست هستند و شخصی که بهترین پاسخ را می دهد معمولاً دانشجوی خوبی به شمار می رود. پس از سالها آموختن راه درست، این تفکر را به شغل و سایر جنبه های زندگی خود می کشانیم. هنگامی که می آموزیم کاری را چگونه انجام دهیم، این روش به شیوه انجام کار تبدیل می شود و هیچ نوع روی کرده دیگری مورد توجه قرار نمی گیرد. اگر شخص دیگری کار را به صورتی متفاوت انجام دهد، احتمالاً آن را به طرزی نادرست انجام داده است. در رابطه با کار، این نوع تفکر واقعاً مضر است. تفکر جزئی و انعطاف ناپذیر ما را از یافتن راه‌های خلاق، فوق‌العاده، ساده و بهتر انجام کار باز می‌دارد. اگر راه انجام کاری را پیدا کردید، از کجا می‌فهمید که راه حل را یافته‌اید؟ واقعیت این است که متوجه نمی‌شوید. راه حل مسائل مطلق نیستند. جارو کردن کف اتاق با جاروی دستی راه حل خوبی است. اما اگر جارو برقی داشته باشید چطور؟ قانون طلایی این است که همیشه دو راه خوب برای انجام هر کاری وجود دارد.
10. انضباط بیشتر یعنی آزادی کمتر.
در جریان رشد اشکال متفاوت انضباط را شناختیم. هنگامی که یک کودک بودید، روی میزی می نشستید که در یک ردیف با میزهای دیگر چیده شده بود. اجازه نداشتید صحبت کنید. می بایست می نشستید مگر اینکه به شما گفته می شد برخیزید. می بایست در ساعتی مشخص به خانه می آمدید و سر ساعت به رخت خواب می رفتید. شاید در معرض نوعی دیگر از انضباط هم بوده اید. خدمت سربازی در ارتش. در دوره آموزشی میبایست در پادگان زندگی میکردید. هویت شخصی از شما گرفته میشد و میبایست با نظم و قوانین ویژه‌ای زندگی میکردید. با داشتن تجاربی از این نوع، جای شگفتی نیست اگر واژه انضباط اغلب باری منفی در ذهنتان تداعی کند. اگرچه ممکن است فکر کنیم این تجارب به سود ما بوده است، احساسی درونی انضباط را با نداشتن آزادی فردی همسان می پندارد. پس به این نتیجه می رسیم که برای منضبط کردن خود باید آزادی ها را محدود کنیم. عادت کرده ایم انضباط و آزادی را دو قطب میله ترازو و مخالف هم بدانیم. هر قدر یکی از آنها بیشتر باشد، دیگری کمتر می شود. اگر به عقب برگردیم و آزادی و انضباط را واقع بینانه بررسی کنیم، روشن می شود که آنها دو قطب مخالف نیستند. آزادی و انضباط جانشین یکدیگر نمی شوند. آنها می توانند در ترکیباتی گوناگون در کنار یکدیگر باشند.